ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 20 مرداد ماه 95 برابر با 10 اوت سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های تابستان 67. قبل از شنیدن گزارش‌های تحریری این مجله ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از الهی روانشاد. الهی جان
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به درخواست اداره اطلاعات قم از سایت او حذف شد. روز گذشته فایل صوتی 40 دقیقه‌ای آیت الله منتظری که مربوط به دیدار او با برخی از مقامات قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی در 24 مرداد ماه سال 1367 است، در وبسایت او منتشر شد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های تابستان سال 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده است. این فایل صوتی در ساعات اولیه انتشار صدها بار در وبسایت‌های مختلف بازنشر شد و در کمتر از 24 ساعت از سایت اصلی آیت الله منتظری حذف شد. آیت احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به رادیو فردا گفته است که حذف این فایل صوتی به او توصیه شده است. آیت الله منتظری در این فایل صوتی دلیل مخالفت خود را با اعدام‌های سال 67 نگرانی از آینده اسلام و انقلاب عنوان کرد. حسن روحانی خواستار پیگیری قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی در موضوع عدم خروج به موقع پول‌های ایران از آمریکا شد. آقای روحانی که در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران صحبت می‌کرد، با اشاره به 1,800,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده ایران گفت بین سال‌های 86 تا 87 حدود 10 ماه فرصت طلایی برای خارج کردن پول‌ها از آمریکا وجود داشت. به گفته رئیس جمهوری ایران، این پول در سال 88 از طرف مقامات قضایی آمریکا توقیف شد و شکایت‌ها و درخواست‌های تجدید نظر در سال‌های 93 و 94 به تایید حکم اولیه در سال 91 منتهی شد. موضوع این بخش از پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. در آن زمان شرکتی که طرف قرارداد با دولت ایران بود، بخشی از دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی را در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد که این امر به بلوکه شدن 1,800,000,000 دلار از پول ایران منجر شد. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت که دولت با مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه موضوع را پیگیری کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین اسناد جدیدی را درباره آزار و اذیت پناهجویان به ویژه کودکان در جزیره ناورو در اقیانوس آرام منتشر کرده است. در بیش از 2000 سندی که گاردین به دست آورده، جزئیات آزار جنسی و جسمی کودکان و شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی ناورو بازگو شده است. در گزارش گاردین آمده است هرچند تنها 18% از پناهجویان در اردوگاه ناورو کودک هستند، اما نیمی از پرونده‌ها مربوط به آزار و اذیت کودکان است. تعداد پناهجویان در ناورو بیش از 400 نفر گزارش شده. این اسناد بقایای سال‌های 2013 تا 2015 میلادی را پوشش می‌دهند. جزیره ناورو یکی از معدود کشورهایی است که دولت استرالیا پناهجویان را به آنجا می‌فرستد و در مقابل به دولت یا مقامات محلی کمک مالی می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار رسیدگی به وضعیت پناهجویان در این منطقه از جهان شدند. بیشتر پناهجویانی که در ناورو و پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند، از شهروندان سوریه، عراق، افغانستان و ایران هستند که خود را به آب‌های استرالیا رساندند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از الهی روانشاد شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 برای نخستین بار بعد از 28 سال.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میدید.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه میگوید آمریکا با برقراری تعامل با ایران در صدد براندازی نظام است.
دشمنی با آمریکا ماهیت و هویت بنیادگرایان مذهبی است.
انتشار 2000 سند از سوی روزنامه گاردین درباره اذیت و آزار پناهجویان در ناورو. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر مجله اقتصادی نماگر، آخرین خبرهای المپیک رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سایت آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید در گذشته ایرانی روز سه‌شنبه فایل صوتی از او در مرداد سال 67 منتشر کرد که از اعدام زندانیان سیاسی در زندانها به شدت انتقاد کرده و از این اعدامها به عنوان بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی نام برده. آیت الله حسین علی منتظری در انتقادهای خودش گفته نمیخواد 50 سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت کنند و بگویند یک چهره خونریز و صفاک بود. بیشتر بشنید در همین زمینه از بهروز کارونی.
آیت الله حسین علی منتظری روز 24 مرداد سال 67 و در شرایطی که قائم مقامی آیت الله روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، در دیدار با شماری از مقام‌های قضایی آنان را مسئول اعدام‌ها و جنایتکار خواند. این مقام‌ها از جمله کسانی هستند که به گفته شماری از زندانیان سیاسی و نیز سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بودند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های تابستان سال 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند. شمار زیادی از زندانیان سیاسی عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند. آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار این اعدام‌ها را 2800 تا 3800 تن برآورد کرده است. اما مدافعان حقوق بشری این رقم را نزدیک به 5000 تن اعلام کردند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی حسین علی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پور محمدی، نماینده اطلاعات در زندان اوین را مسئول جنایاتی دانست که در زندان ها صورت گرفته بودند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
آیت الله منتظری همچنین چند بار از عملکرد آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضاییه انتقاد کرد.
متاسفانه بدبختی ما این است که در دستگاه قضاییه ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجرا مخالف است. وقت میاد تو نماز جمعه اون رو شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وضعت مصلحت نیست در از داره میشه اعدام، آیا حالا استفادم، آیا حالا تو مثلا حالی استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم، ایش تو آیا زمان میکنیم. این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادم و در رسش هم که شخص خراب دارد.
آیت الله منتظری در سخنان خود ضمن اینکه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران به گفته ای او بر این اعدام ها نظر داشت و روی آن سرمایه گذاری کرده بود، احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی و برخی از مسئولان وقت هم فکر او را متهم کرد که رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی را برای اعدام های سال 67 جلب کرده بودند.
شخص احمد آقا خمینی هم از 3-4 سال قبل مجاهد از روزنامه خونش از مدرد خونش از اعلامی خونش همه باید اعلام شد. اینا یه همچی فکر می کردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که مناقضه می بودن به ما حمله کردن این رو جای انداختن پیش امام. حالا هر جور بالاخره چه جور به امام گفتن چه جور جای انداختن بالاخره این رو تشمماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد.
آیت الله منتظری خطاب به حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی با اعلام اینکه آنان با اقدامات خود دستگاه قضایی را زیر سوال بردند افسود:
چندین سال شخص آقای نیری، این قاضی، اون قاضی، تو این شهر، تو اون شهر، یکی محکوم کرده به 5 سال، یکی محکوم کرده به 6 سال، یکی محکوم کرده به 10 سال، یکی محکوم کرده به 15 سال، خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه دیگه اعلام کنیم که معنیش اینه که ما همون گو خوردیم، همه دستگاه ما قضای ما غلط بود، معنیش این نیست.
آیت الله منتظری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نامه‌هایی که در ارتباط با اعدام‌ها به آیت الله خمینی نوشته بود افزود:
تو جواب خانواده چی باید بگی؟ این همه گفتیم جمهوری اسلامی و این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد، چقدر بود شاه اعدام کرد؟ بیا اعدام رو خودمون رو با اعدام اون رو حساب بکنیم.
قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در سخنان مرداد سال 67 خود اعدام‌ها را قتل عام بدون محاکمه زندانیان نامید.
مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن غلط است. اجرام کشتن تو شخص نیستن اینا. یه فکر و ایده اینا دارن. یه روشه، یه منطقه. داره منطقه غلط. با کشتن حل میشه، بدتر میشه.
پس از انتقادهای آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی عضو هیئت 4 نفره که اکنون وزیر دادگستری است، سعی در توجیه روند اعدام‌ها داشت و از جمله گفت که او و همکارانش تلاش کردند جلوی زیاده روی و تندروی ها را بگیرند، اما صحبت‌های او بارها با اعتراض آیت الله منتظری قطع شد.
اگر اجازه بدیم حاجی آقا، شما یه تعدادی را اتاقاش آوردین برای همین برخورد، یه بار برخورد کردیم و نظر نداد. اینا را پیش بدید با انفرادی هم. اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد
می‌کنه.
اگر اجازه می‌کنه
نه. من هیچ اجازه نمی‌دم.
حدود 200 نفر هست.
من هیچ
که اینا رو
مسئولیت هم مخالفم. من با هیچم مخالفم.
آیت الله منتظری در این حال از اعدام یک زن باردار در اصفهان انتقاد کرد. پیشتر نظرات، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های آیت الله منتظری درباره اعدام‌های دهه 60 منتشر شده بود، اما سخنان او خطاب به مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی و دیدگاه او در این باره برای نخستین بار در قالب یک فایل صوتی منتشر شد. با این همه آخرین خبر حاکی است که این فایل صوتی روز چهارشنبه در پی تماس دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات از سایت آیت الله منتظری برداشته شده است.
انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 برای نخستین بار بعد از 28 سال گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای خامنه‌ای و مسئولان قضایی، بدون تردید شماها سخنان و انتقادهای صریح مرحوم آیت الله منتظری را از روند اعدام‌های 67 در دیدار با مسئولان قضایی وقت شنیده اید که چگونه جوانان ایران را آنگونه به فرمان رهبر قسی القلب خمینی قتل عام کردید. در اون دیدار گفتار مسئولان قضایی در چگونگی کشتار اون جوانان بسیار دردناک و شرم‌آور است و شما آقای خامنه‌ای تا به امروز به همان شیوه خمینی ادامه داده اید و مطمئن باشید که سیل خون این جوانان بیگناه پایه‌های تخت ظلم ستم نظام شما را در هم خواهد کوبید.
آقای خامنه‌ای، درباره اختلاس‌های میلیاردی که می‌گویید کشش ندهید و حالا درباره این اعدام‌های بی‌رویه هم حرفی بزنید. نکنید این کار، حرفی بزنید. آبرو و حیثیت ایرانی رفت. شما از دم و تیغ دارید می‌گذرانید. فکری بکنید. آبرو ایران رفت. نکنید این کار.
من فردی هستم در جامعه 60 سال سنمه. از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت، از قالی بافی، از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم، هیچ گونه بیمه ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمی کنن. میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. محبت کنیم، بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن. آقای روحانی و آقای رئیسان مملکت و همه تونم بگیم چیکار کنیم.
آقای خامنه‌ای، پولهای ملت ایران را خرج حزب الله، حماس و جهاد اسلامی نکنید. ملت ایران راضی به این کار نیستند و شما حق و ناس را جز حقوق واجب مردم می دانید. پس از این کار برداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
روزنامه گاردین با انتشار حدود 2000 سند پرده از وضعیت آزار و اذیت پناهجویانی که در بازداشتگاه جزیره نائورو نگهداری میشوند برداشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
جمهوری نائورو جزیره بسیار کوچک در شمال شرقی استرالیا است که از این کشور کمک مالی دریافت میکند و در ازای آن محل استقرار مراکز نگهداری و بازداشت پناهجویان است که از طریق دریا سعی در رسیدن به خاک استرالیا دارند. در گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این مراکز اشاره شده است. از جمله بررسی گاردین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از موارد آزار و اذیت در مورد کودکان انجام شده است. برخی کودکان از آزار جنسی سخن گفتند. فشار روانی بر کودکان تا حدی است که یک کودک لب‌های خود را دوخته و دیگری از اجبار به برهنه شدن در مقابل ماموران کمپ سخن گفته است. همچنین بزرگسالان از جمله زنان به موضوع آزار جنسی اشاره کردند. تیم اوکانر سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید همکنون یک مجموعه ای از شواهد در دست است که دولت استرالیا باید به آن پاسخگو باشد.
این مراکز با پنهانکاری فراوان فعالیت میکنند. ما اطلاعاتی از آنها داشتیم و با برخی از افرادی که در چنین وضعیتی بودند ارتباط داشتیم. اما پرونده نائورو که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده بسیار فراتر از انتظارات و درک همگان است. و با توجه به آنچه این اسناد فاش کرده، استرالیا امروز در شوک است.
دفتر مهاجرت و پشتیبانی از مرزهای استرالیا آنطور که در گزارش روزنامه گاردین آمده تأکید کرده است دولت استرالیا همواره به حمایت از دولت نائورو برای ارائه رفاه، امنیت و بهداشت ادامه می‌دهد و افزوده است که مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات به نیروی پلیس نائورو داده شده و پناهجویان را ترغیب کردند که در زمینه آزار و اذیت به این نیرو مراجعه کنند. در واکنش به انتشار گزارش روزنامه گاردین 26 تن از کارکنان پیشین در کمپ‌های نائورو از جمله متخصصان حمایت از کودکان، مددکاران اجتماعی و معلمان بیانیه‌ای منتشر کرده و گفتند آنچه که 2000 سند گاردین فاش کرده تنها بخش کوچکی از یک پرونده بسیار وسیع است و افزودند که این اطلاعات برخلاف آنچه دولت استرالیا میگوید ادعا نیست بلکه گزارش هایی است که از جمله خود این افراد به صورت روزانه تهیه می کردند. شورای حقوق بشر استرالیا هم رسیدگی به این وضعیت را وظیفه استرالیا می داند و تیم اوکانر سخنگوی این شورا از نیاز به تحقیق بی‌طرفانه و مستقل در این زمینه می گوید.
دولت استرالیا میگوید این وظیفه نائورو است، اما ما به عنوان شورای حقوق بشر استرالیا میگوییم که این افراد به دنبال یافتن امنیت در استرالیا بودند که حال به نائورو فرستاده شدند. این مراکز توسط پیمانکاران استرالیایی اداره میشوند. هزینه آنها توسط دولت استرالیا تامین میشود و پول آن از محل مالیات مردم استرالیا میآید. بسیاری از کارکنان این مراکز استرالیایی هستند و استرالیا آشکارا در این زمینه مسئولیت دارد و باید فوراً در این زمینه اقدام کند. ما باید فوراً آن مردم بیگناه را که تنها جرمشان پناهجویی است به خاک استرالیا بیاوریم. آن حمایت فوری که لازم دارد را بهشان بدهیم و سپس یک تحقیق جامع و مستقل درباره همه این پرونده ها انجام دهیم تا مطمئن شویم این عدالتی که این قربانیان لیاقتش را دارند در قبالشان اجرا می شود.
این اولین بار نیست که این جزیره خبرساز می شود. از جمله در ماه‌های اخیر یک پناهجوی ایرانی در اعتراض به شرایط نگهداری در نائورو خود را به آتش کشید و جانش را از دست داد. هفته گذشته نیز دو سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که مخفیانه موفق به فرستادن محققانی به مرکز نگهداری پناهجویان شده بودند، استرالیا را متهم کردند که عمدن نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند درس عبرت شود. بنابر آخرین آمار رسمی 442 پناهجو که 49 کودک در میان آنها هستند در مرکز بررسی پرونده پناهجویان در نائورو نگهداری می‌شوند.
انتشار 2000 سند از سوی روزنامه گاردین درباره اذیت و آزار پناهجویان در نائرو گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
دولت بر سر دوراهی، اولویت با کدام است؟ مهار تورم یا کاهش بیکاری؟ این هفته من آرش حسنیا در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا تلاش خواهم کرد به این دوگانه بپردازم. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
در انتهای همین مجله شما میتونید برنامه هفتگی نماگر کاری از همکارم آرش حسنیا رو بشنوید، اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران میگوید آمریکا با برقراری تعامل در صدد براندازی نظام است.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه با انتقاد از کسانی که خواهان کنار آمدن با آمریکا هستند گفته است که آمریکا می‌خواهد از طریق تعامل نظام جمهوری اسلامی را براندازد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعیدی که در ششمین همایش بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمی قم و خراسان در مشهد صحبت می‌کرد، اصرار داشت در حال برخی می‌گویند ما باید با آمریکا کنار بیاییم. به گفته ای وی این تفکر ناشی از مکتب سکولار است و نفی استقلال یکی از اصول این افراد است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه درک درست از دشمن معیار دیگر انقلابیگری است، تصریح کرده است آمریکا تا کنون از طرق مختلف نظیر جنگ سخت، نرم و امروز با برقراری تعامل در صدد براندازی نظام اسلامی ایران بوده است. به گفته ای وی دیگر معیار و اصول انقلابیگری که باید بدان توجه داشت، جرأت بیان نظرات و شجاعت اعلام موضع است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح فضایی که اکنون علیه دولت حسن روحانی در ارتباط با برجام ایجاد شده به رادیو فردا میگوید
دشمنی با آمریکا ماهیت و هویت بنیادگرایان مذهبی است. یعنی شما اگر آمریکا ستیزی رو از جناح حاکم بگیرید، برای هیچ کدام از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی ایران توضیحی نخواهند داشت. برای همین هم هست که در تمام سه دهه گذشته از مکفارلین تا برجام همیشه در مقابل هر گونه تلاشی برای بهبود روابط ایران و غرب ایستادگی کردند. منتها روندی که در چند ماه اخیر بعد از توافق هسته‌ای توسط آیت الله خامنه‌ای و جناح اصولگرا شروع شده فراتر از این ماهیت ایدئولوژیک هست. در واقع یک برنامه عمل سیاسی داخلی است. مخاطبانش در داخل مرزها هستند، نه خارج مرزها. هدفش اکثریت مردم، اصلاح طلبان، نیروهای منتقد و دولت روحانی است و نه کاخ سفید. هدف اولیه از پروژه هایی که در چند ماه اخیر مطرح شده مثل بحث نفوذ آمریکا، خیانت آمریکا در برجام، تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره، زمینگیر کردن سیاست خارجی دولت های روحانی است که تا حد زیادی هم موفق شده. هدف دومش حفظ فضای امنیتی کشور هست. هدف سومش تخریب دولت روحانی است که بعد از امضای برجام بسیار محبوب شده بود. و نهایتاً هدف آخرش که نگاه انتخاباتی داره، ریزش آرای عمومی در انتخابات سال آینده است.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در حالی از تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره خبر داده که طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های اصولگرا از مذاکره با آمریکا انتقاد کرده و حسن روحانی را متهم می‌کنند که در جریان گفتگوهای هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مجبور کرده که مذاکره با آمریکا را بپذیرد. در همین راستا هفته گذشته حمید روحانی از روحانیون اصولگرا و رئیس مؤسسه تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی خواستار آن شد که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت محاکمه شود. وی گفته بود آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می‌دانم، امر و آسهای امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. آیت الله خامنه ای 12 تیر ماه 1395 در دیداری با دانشجویان گفته بود که در برجام ثابت شد آمریکایی ها همچنان سرگرم دشمنی با ملت ایران هستند.
در برجام یه چیز ثابت شد و اون که آمریکایی ها دارن دشمنی میکنن با ما، دارن دشمنی میکنن. نه فقط کنگره آمریکا که حالا تظاهر به نقش شم رو داره بازی میکنه به اصطلاح. اینایی هم که نقش شم رو نمیخوان بازی کنن، یعنی دولت آمریکا، اینا هم دارن دشمنی میکنن، متو شکل دشمنیشون فرق داره با اون، همون دشمنی دارن میکنن.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز روز جمعه 15 مرداد ماه حسن روحانی را فرد ساده لوحی توصیف کرده بود که معتقد است ایران به واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است. این موضع‌گیری ها علیه برجام در حالی مطرح می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه 12 مرداد ماه در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با وجود آنکه تأکید کرد آمریکا به تعهداتش در برجام به خوبی عمل نکرده، در این حال افزود
البته طرف مقابل ما 5 به اضافه 1 اهمال هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
طی ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از رسانه‌های اصولگرا از یک دوره‌ای بودن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی سخن گفتند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره این موضوع که نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه میگوید آمریکا با برقراری تعامل در صدد براندازی نظام است. شما همچنان شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:26 است. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که گزارش آماری بانک جهانی که به بیکاری جوانان اختصاص داره در بردارنده آخرین اطلاعات درباره شرایط کنونی بازار کار و چشم‌اندازهای اون برای جوانان 15-24 سال است. برای بررسی وضعیت عمومی اشتغال جوانان بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس گفتگو کرده که میشنویم.
به ارزیابی بانک جهانی شمار جوانهای 15-24 ساله در دنیا 1,800,000,000 نفر هست و از این تعداد حدود 1/3 اونها نه کار میکنند، نه تحصیل کردند، نه برای انجام یک حرفه آموزش عملی دیدند. در آمار بانک جهانی می‌بینیم که طی 10 سال آینده 1,000,000,000 نفر به شمار جوانهای 15-24 ساله اضافه میشه، ولی با توجه به امکانات موجود فقط برای 40% اونها شغل وجود داره. اقتصاد جهانی باید طی 10 سال آینده 600,000,000 شغل تازه به وجود بیاره برای هماهنگ شدن با تحولات مربوط به بازار کار جوانها. با این حال در ورای این ارقام کلی تفاوت‌های زیادی وجود داره بین مناطق مختلف دنیا. کشورهای آسیایی منطقه اقیانوس آرام بازار کار نسبتاً مناسب‌تری دارند برای جوان‌هاشون، در حالی که خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیتو دارن.
بله، ایران در آمار بانک جهانی از لحاظ بیکاری جوانان توی چه موقعیتی قرار داره؟
بر اساس آمار بانک جهانی نزدیک به 30%، دقیقاً 29.4% جوانهای 15-24 ساله ایرانی بیکارن که کم و بیش در سطح میانگین منطقه است. در بین همسایه‌های ایران پاکستان با کمتر از 9% از این لحاظ بهترین موقعیت رو داره. عربستان سعودی همسط ایران هست. در عوض مصر با بیکاری 42% جوانهاش دست به گریبانه. مشکل بسیار بزرگ در ایران شمار جوانهایی هست که به دلیل نبود فرصتهای شغلی به آموزش عالی رو میارن بدون اینکه چشم‌اندازی وجود داشته باشه برای اونها بعد از پایان تحصیل و اخذ دیپلم. منابع ارشد کارشناسی ایران میگن که 5,500,000 نفر جوان دارای تحصیلات عالی که یا فارغ التحصیل هستند یا دانشجو هنوز وارد بازار کار نشدند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در ایران برای بخش بسیار بزرگی از این جمعیت هیچ چشم‌اندازی نیست مگر با ایجاد تحولات سریع در شرایط کشور.
بله آقای خوان، خیلی کوتاه لطفا بفهمین که بازار کار ایران چطور میتونه این جمعیت چند میلیون نفری رو جذب کنه.
با اطمینان میشه گفت که هیچ امیدی به استخدام‌های دولتی نیست، چون که مؤسسات دولتی زیر بار کارمند اضافی کمر خم کردن. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه مساعد برای کسب و کار هست. تنها با گسترش سرمایه‌گذاری میشه این نیرو رو به کار گرفت و همینطور با ایجاد امکانات از جمله در زمینه تحصیلات مالی، برای اینکه شمار روزافزونی از تحصیل کرده ها خودشون کسب و کار راه بیندازن.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با فریدون خاون، تحلیلگر اقتصادی در پاریس.
ادامه حاشیه های مربوط به برگزاری جشن سینمایی دنیای تصویر،
نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم،
و موفقیت فیلم لانتوری در اکران تابستانی سینما ها.
مریم
کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم
مریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
مسکو و آنکارا اعلام کردند احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی را از سر خواهند گرفت. همزمان روسیه از احیای مذاکره با بلغارستان برای احداث خط لوله انتقال گاز جریان جنوبی خبر داده. این دو طرح در واقع رقیب هم دیگه و همزمان اجرای هر دو هم با مخالفت غرب روبرو شده. آنا رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، طی دیدار روز سه‌شنبه در سن پترزبورگ درباره احیای روند احداث خط لوله انتقال گاز موسوم به جریان ترکی به توافق رسیدند. از سوی دیگر همان روز خبرگزاری‌ها گزارش دادند بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از وی خواسته مذاکرات درباره احداث خط لوله گاز موسوم به جریان جنوبی از سر گرفته شود. به دلیل مخالفت های کمیسیون اتحادیه اروپا و موضع دو پهلوی بلغارستان، روسیه دو سال پیش از اجرای جریان جنوبی صرف نظر کرد و همزمان با ترکیه برای احداث خط لوله جایگزین جریان ترکی وارد مذاکره شده بود. 8 ماه پیش با بروز تنش های کم سابقه در روابط مسکو آنکارا، احداث جریان ترکی نیز متوقف شد. سه‌شنبه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت جریان ترکی و جریان جنوبی دو طرح مجاز است، هرچند هدف از اجرای آن یک است: تأمین گاز برای اروپا. همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی نشست مشترک با رجب طیب اردوغان، همتای ترکش، گفت
ما никогда не политизируем вопросов экономического сотрудничества. Мы исходили изначально
همکاری‌های اقتصادی را با سیاست نمی‌آمیزیم. با پیشنهاد جریان جنوبی می‌خواستیم گازمان از طریق اروپای جنوبی مستقیم به مشتریان اروپایی برسد، اما با مخالفت اتحادیه اروپا روبرو شدیم. اکنون می‌بینیم که طرف بلغاری می‌خواهد این طرح را احیا کند، اما ما متحمل زیان‌هایی شده‌ایم و برای از سرگیری این طرح به ضمانت‌های محکم نیاز داریم که هنوز آن را دریافت نکرده‌ایم. از ابتدا جریان ترکی را نه به عنوان جایگزینی برای جریان جنوبی، که به عنوان راه گسترش همکاری‌های گازیمان هم با ترکیه و هم با اروپا در نظر گرفته بودیم. ساخت یک شاخه از این خط لوله برای مصرف داخلی ترکیه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و احداث شاخه دوم برای اروپا به طرف اروپایی بستگی خواهد داشت.
جریان جنوبی قرار بود خط لوله با طول 900 کیلومتر باشد که سالانه 63 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از زیر دریای سیاه و با دور زدن اوکراین به جنوب شرقی اروپا منتقل کند. بر پایه گزارش ها، گازپروم بین 5 الی 10 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرده بود و پس از انصراف از پیگیری این طرح برای جبران دست کم بخشی از این هزینه ها با ترکیه وارد مذاکره شد. طبق یادداشت تفاهمی که بین روسیه و ترکیه امضا شد، قرار است یک خط لوله زیردریایی از روسیه به ترکیه و امتداد آن به یونان برای تأمین نیازهای گازی جنوب اروپا ساخته شود و ظرفیت سالانه این خط لوله 63 میلیارد متر مکعب گاز است، یعنی همان مقدار که برای جریان جنوبی در نظر گرفته شده بود. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید برخلاف گفته‌های پوتین، خطوط جدید انتقال گاز در
коммерческие соображения. Они здесь уходят на второй план, если когда на свет выходит новый.
سود تجاری در اولویت دوم است و در وهله نخست شاهد ماجراجویی بین المللی کرملین هستیم. میلیاردها دلار با یک هدف هزینه می شود: تحقیر اوکراین، البته در پیگیری اهداف مشابه، روسیه از ورود گاز ترکمنستان و ایران به بازار اروپا نیز جلوگیری می کند. نه جریان جنوبی، نه شاخه دوم جریان شمالی و نه جریان ترکی توجیه اقتصادی ندارند.
اتحادیه اروپا به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم شد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. اما تکنون پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشده. آمریکا نیز همواره مخالف احداث خطوط جدید انتقال گاز روسیه به اروپا بوده و اخیراً آموس هوشتین، هماهنگ کننده امور بین الملل انرژی در وزارت خارجه آمریکا، گفت اجرای این طرح اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. به رغم تنش‌های شدید با روسیه، اوکراین همچنان ترانزیت کننده عمده گاز این کشور به اروپا است. اما گازپروم اعلام کرده قرارداد ترانزیت گاز با اوکراین که در سال 2019 پایان می‌یابد را تمدید نخواهد کرد. این شرکت در صدد است تا آن سال خط لوله دوم جریان شمالی و یک خط لوله از جریان ترکی را تکمیل و راه‌اندازی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
محدودیت‌های اعمال شده بر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد رسانه‌ها از مخالفت دادستانی با حضور او در تالار وحدت تهران برای تماشای یک نمایش خبر دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
عصر روز سه‌شنبه اجرای نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق در تالار وحدت تهران قرار بود یک مهمان سیاسی داشته باشد. به گفته محمد رضا منصوری، تهیه کننده این نمایش، برخی از عوامل آن از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران دعوت کرده بودند تا شاهد اجرای آنها باشد. با این همه منابع مختلف خبری گفتند که دادستانی تهران مانع از حضور آقای خاتمی در تالار وحدت تهران برای تماشای این نمایش شده است. آقای منصوری در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که محمد خاتمی در تماسی تلفنی کسالت را علت عدم حضورش در نمایش ذکر کرده، اما او گفته که بعداً در خبرها خواندیم که گویا جلوی حضور ایشان را گرفتند. این جدیدترین اعمال محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی محمد خاتمی محسوب می‌شود. چند هفته پیش نیز دادستانی تهران از حضور محمد خاتمی در همایش اخلاق و نیایش در مرکز دایرة المعارف اسلامی جلوگیری کرده بود و روزهای پایانی سال گذشته نیز آقای خاتمی اجازه حضور در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پیدا نکرد. محدودیت در حضورهای عمومی محمد خاتمی همزمان با ادامه ممنوعیت انتشار تصاویر و اظهارات او در رسانه‌های گروهی ایران اعمال می‌شود و به گفته سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فنلاند، نشان دهنده ادامه حساسیت‌های نهادهای قضایی و امنیتی درباره صحبت‌ها و اقدامات آقای خاتمی است.
تاثیرگذاری که پیام خاتمی در انتخابات مجلس داشت و اون برد خبری که به هر حال اون پیام داشت باعث شد جریان تون روی شخص خاتمی باز حساسیتی پیدا کنه و این محدودیت‌ها رو برای خاتمی اعمال کنه. در حال حاضر هم با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و فضای انتخاباتی باعث میشه که این حساسیت‌ها روی خاتمی بیشتر بشه و برای جلوگیری از حضور خاتمی در مجامع اجتماعی مثل کنسرت، تئاتر یا هر چیز دیگه‌ای هست، باعث میشه که حساسیت زا باشه حضور آقای خاتمی و این هزینه برای اونها داشته باشه. و به دلیل اینکه هر باری که آقای خاتمی در مراسم‌ها حضور داشت خبر منتشر شده، برد خبریش در فضای مجازی یا رسانه‌ها منتشر شده و باعث شده که اینها نتونن کنترل کنن و برای کنترل کردن حتی منتشر نشدن این اخبار توسط رسانه‌های مجازی، حالا گروه‌های تلگرام یا هر چیز دیگه هم، باعث شد که این ممنوعیت رو ایجاد کنه.
قوه قضاییه ایران اعمال محدودیت بر محمد خاتمی را مربوط به مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی می داند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری به عنوان رئیس این شورا تاکنون چند بار وجود این مصوبه را رد کرده است. با این همه غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، به صراحت این گفته ای آقای روحانی را نادرست دانسته است.
دادستان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست. اما مسبب هم بوده. این فرموده آقای روحانی جناب آقای رئیس جمهور یا بر اثر مشغله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنین مسببی و یا اینکه احیانا این مطلب جدی نگفته و به شوخی حرفی زدند.
به دنبال پافشاری قوه قضاییه بر اعمال محدودیت بر محمد خاتمی مدتی است که واکنش چندانی از سوی دولت حسن روحانی به این موضوع دیده نشده است. سعید آگنجی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری میگوید برای دولت آقای روحانی این موضوع از اولویت خارج شده است.
بحث آقای خاتمی بحث نیست که بحران خیلی شدیدی رو بخواد برای دولت ایجاد کنه و خود دولت هم حاضر نیست این رو تبدیل به یک بحران برای خودش بکنه که درگیر بشه با نیروها. بس فکر نکنم که حتی شخص آقای خاتمی هم حاضر نباشه دولت چنین هزینه ای رو پرداخت کنه. به هر حال بارها ثابت شده که تاثیرگذاری آقای خاتمی معطوف به این نمیشه که آقای خاتمی در مجامع حضور داشته باشه یا اینکه حالا پشتوانه دولت یا پشتوانه نظام داشته باشه. و به نظرم در حال حاضر دولت وارد این چالش با قوه قضاییه یا نهادهای دیگر نظام نشه.
یک روز پس از انتشار خبر ممانعت از حضور محمد خاتمی در تماشای یک تئاتر، دفتر او گزارش از اظهارات آقای خاتمی در دیدار با جمعی از فعالان رسانه‌ای به مناسبت روز خبرنگار را منتشر کرده که در آن آقای خاتمی از لزوم احترام به حقوق شهروندان و دیگر اندیشانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند صحبت کرده و گفته است نباید یک نوع اشرافیت به اصطلاح دینی در جامعه ایجاد شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما نتایج یک پژوهش 12 ساله نشون میده که کتاب خواندن بر طول عمر انسان میافزاید، به ویژه اگر بیش از روزی 30 دقیقه باشد. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
حتما پیش اومده که از دوستی پرسیده باشید که فلان کتاب رو خوندی و جواب شنیده باشید نه فیلمش رو دیدم، یا اینکه خواندن کتابی تازه را به کسی پیشنهاد میکنید و جواب میشنوید که حوصله ندارم صبر میکنم فیلمش بیاد. خب حالا یک پژوهش جدید نشون میده که گروه صبر میکنن فیلمش بیاد 2 سال کمتر از کتابخوانها عمر میکنند. در شماره سپتامبر ماه آینده میلادی ژورنال علوم اجتماعی و پزشکی نتایج یک پژوهش منتشر خواهد شد که حاصل 12 سال مطالعه بر 3635 زن و مرد است که بالای 50 سال سن داشتند. این پژوهش نشان می‌دهد که به طور متوسط کتابخوان‌ها حدوداً 2 سال بیش از کتاب نخوان‌ها عمر خواهند کرد. به گزارش شبکه خبری فاکس، بکا لوی، پروفسور اپیدمی‌شناسی در دانشگاه ییل، کار تحلیل و بررسی داده‌های این پژوهش را بر عهده داشته و پژوهش بخشی از مطالعات سلامت و بازنشستگی بوده. پروفسور لوی در 12 سالی که این گروه 3635 نفری را دنبال می کرده، دریافت آنهایی که هفته ای 3.5 ساعت کتاب می خواندند، 23% کمتر از آنهایی که مطالعه نمی کردند با احتمال مرگ روبرو می شدند. پژوهشگران بر این باورند که خواندن مجلات و نشریات آنچنان طول عمر نمی آورد، بلکه این خواندن کتاب است که بر طول عمر می افزاید. ایجاد ارتباط ذهنی میان فصلهای کتاب، درگیر شدن در موضوع و داستان، شناخت واژگان ادبی نویسنده، برقراری نوعی ارتباط با شخصیت‌های داستان و درک منطق نوشتاری و بسیاری دیگر علل امتیاز کتاب خواندن بر مثلا مجله خواندن است. گروه مورد مطالعه به 3 دسته تقسیم شده بودند: 3.5 ساعت یا بیشتر کتابخوانی در هفته، کمتر از 3.5 ساعت در هفته و کتاب نخوانها. جنسیت، معلومات و سواد و نژادشان هم در نظر گرفته شده بود و 12 سال دنبال شدند. روزنامه گاردین نوشته است که در نهایت 33% از کتاب نخوانها در مدت مطالعه درگذشتند و مرگ و میر در میان کتابخوانها تنها 27% بود. همه محاسبات نشان داده است که کتابخوانها در نهایت 2 سال بیشتر از دسته غیر کتابخوان عمر کردند.
المپیک ریو 2016.
امروز 5 روز بازی‌های المپیک تابستانی 2016 در ریوی برزیل در حال برگزاری است. همکارم فریبرز غریب در استودیو حاضرن تا نگاهی داشته باشیم به رقابت‌های امروز المپیک، به ویژه رقابت ورزشکاران ایرانی. آقای غریب ممنون که با ما هستید. بعد نیست از رقابت قادر میزبانی شروع کنیم در دوچرخه سواری تایم تریل انفرادی که فکر می‌کنم دقایقی پیش بود که این بازی هم تموم شد.
درسته، تموم شد. خیلی متشکر. سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو. دقایق پیش تموم شد قادر میزبانی. حدود مسیر 55 کیلومتری رو در هوای بارانی و رطوبت بالا 1 ساعت و 21 دقیقه و 39 ثانیه و 45 ثانیه رکورد ایشون بود. اونجوری که گزارشگر کانال اول تلویزیون دولتی آلمان میگفت حدود 15 دقیقه با نفرات اول فاصله داشت این رکورد، که من فکر میکنم دستش به جایی نمیرسه. مثل سه روز پیش که در استقامت جاده این آقای قادر میزبانی مثل دو دوچرخه سوار دیگه حتی به خط پایان هم آقای پوراستاد نرسیده بودن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که امروز قراره که دو تا نماینده ما تو المپیک در رقابت‌های شمشیربازی مسابقه بدن. من قبلا از شما شنیده بودم امید دارید به این دو تا.
بله آقای پوراستاد، من شخصا امیدوارم. مشتبه آبدینی رو داریم در شب تولدش در اسلحه ساب، شمشیرباز با انگیزه ملی پوش ایران، از ساعت دیگه با آقای آندری یاگودکای اوکراینی باید بزنه. چند دقیقه بعدش هم علی پاشتامن رو داریم، دومی سابریست ایرانی که باید با آقای ماتیاس ژابو از اوکراین بزنه، و هر دو شمشیرباز با انگیزه هستند و پر امید. من فکر میکنم که اگر این صد اول رو بگذرن و بازی اولشون به مشکل نخورن، از نظر ما ورزشی ها حریفشون چغر نباشه، بتونن امتیازات رو بگیرن، بد شانسی هم حادثه هم نصیبشون نشه ایرانی ها، من فکر میکنم روی این آقای مشتبه آبدینی من خیلی خوشبینم. البته علی پاکدامن هم نتایج خیلی خوبی پیش از این مسابقات المپیک گرفته.
آقای قریب، بازی والیبال ایران و لهستان پر از حاشیه بود، نتیجه هم به نفع لهستان تموم شد دیشب.
بله، از اولین ساعت بامداد امروز بعد از بازی ایران و لهستان که یک ماراتون پنج گیمه بود و ایران هم 2-3 باخت، البته دو سه گیم آخر رو خیلی خوب بازی کرد، کلی خبرهای حاشیه‌ای و جور و جور داشتیم. حتی این حواشی به کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم کشیده شد و کلی در خبرگزاری‌های داخلی هم بازتاب داشت.
خدمت شما عرض بکنم که شاید بد نباشه یه مقدار از این رقابت های ورزشکاران ایرانی فاصله بگیریم، بریم ببینیم حاشیه بازی‌های دیگه به چه صورته. به ویژه این شناگر آمریکایی مایکل فلپس برای 21مین بار طلای المپیک رو گرفت. شاید بد نباشه توی صحبتاتون آقای غریب نگاهی هم داشته باشیم به شناگر ایرانی آریا نسیمی شاد. 16 سالش بود، از رقابت‌ها البته هست شد، اما یه نگاهی بین این دو هم داشته باشیم بد نیست.
اتفاقا نکته خوبی آقای پوراستاد امروز اینو میشه مقایسه کرد، این آقای مایکل فلپس که با 21 مدال دوتا طلا گرفت امروز، 21 طلا، واقعا به مرد افسانه‌ای شنای آمریکا و جهان تبدیل شده. از 15 سالگی وارد المپیک شد، اولین این پنجمین المپیکشه، المپیک سیدنی 2000 اولین المپیکش بود که تو اون المپیک مدال نگرفت، اما بعدش درو کرد، کلی مدال گرفت و واقعا شاهکار زد. یاد همین حرف شما افتادم، آریان نسیمی شاد خودمون که دیروز 200 متر قورباغه هفتم شد تو گروهش و از سعود بازماند، یکی از خبرگزاری‌ها اشاره کرده، این داستان قشنگی نوشته این شناگر جوون ما 16 سالگی که از طرف فدراسیون جهانی شنا به ایران یه سهمیه دادن به خاطر رکوردهای خوبی که در بخش جوانان تو آسیا این آریای ما از خودش به جای گذاشته بود، حتی آقای پوراستاد یک استخر استاندارد 50 متری هم برای تمرین نداشت، یعنی توی 33 متری معمولی تمرین میکرد و با کلی زحمت خودش رو برای المپیک آماده کرده بود. واقعا اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. وقتی بخوایم امکانات، میگن خب چرا ایران به غیر از ورزش‌های سنتی که تا حالا می‌گرفتیم مدال، کشتی و وزنه‌برداری و اخیراً هم تکواندو تو این چند تا المپیک سابق، چرا نیست؟ وقتی که برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، توجه زیرساختا نباشه و یه شناگر حتی یه استخر استاندارد نداشته باشه، این میشه. آقای پوراستاد یه اشاره کوچیکم به والیبال بکنم، یه چیزی یادم اومد اون بخش قبلی که ایران واسش هنوز هیچی تموم نشده، با توجه به اینکه دو سه تا بازی دیگه داره، دو تاش با کوبا و مصر، من فکر میکنم ما میتونیم، والیبال ایران توانایی پیروزی بر این دوتا تیم رو داره.
اما حاشیه‌های پیرامون والیبالمون یه ذره زیاد شده تو این بازی ها.
زیاد شد مخصوصا تو این بازی، همون بازی اول اگه یادتون باشه مسئله رژه بود که چند تا والیبالیست نرفته بودن و بعدم این مسئله حاشیه بازی‌های دیشب. فکر می‌کنم آقای پوراستاد در یه مسابقات مهم، در یه تورنمنت مهمی که اسمش المپیکه، اصلاً رقم خوردن این حواشی به نفع ورزش ایران نیست و میتونیم وقتی که سرپرست تیم آرامش بده، مربی آرامش بده به بازیکن‌ها، بازیکن‌ها با فراغ بال بازی بکنن، میتونیم بهتر از این.
باشید. خیلی کوتاه جدول رده‌بندی رو چند تیم اول رو برای ما بگید.
آمریکا 27 تا مجموعاً داره مدال که 10 تاش طلاست، اول چینیا 17 تا دارن که 8 تاش طلاست و مجارها هم 6 تا دارن که 4 تاش طلاست. به ترتیب آمریکا، چین، مجارستان اول تا سوم.
متشکرم. آخرین تحولات بازی‌های المپیک رو از فریبرز غریب می‌شنیدید. در انتهای مجله امشب مجله هفتگی نماگر رو خواهی شنید، کاری از همکارم آرش حسن نیا درباره آخرین تحولات بازی المپیک. میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا در ضمن زنگ بزنید، نظرتون رو بدید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. شنونده برنامه نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و در برنامه این هفته با شما درباره دوگانه تورم و بیکاری سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. اگر شاخص‌های مختلف اقتصادی مربوط به اقتصاد ایران را مثل قطعات یک پازل در نظر بگیریم، کنار هم گذاشتن این قطعات شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، وضعیت رشد اقتصادی و بقیه شاخص‌ها و اعداد و ارقام تصویری کلی از اقتصاد ایران می‌سازد. تصویری که شاید مهمترین ویژگی آن ناسازگاری و ناهمگون بودن آن است. نرخ تورمی کاهش یافته در کنار نرخ رشدی اندک و بیکاری که به آن افسوده شده است. برای رسیدن به تصویر اقتصاد ایران در دولت 11 ابتدا آمار و ارقام آغاز کار این دولت را بررسی کنیم. زمانی که حسن روحانی برنده انتخابات خرداد 92 شد، تورم در کانال 30-35% در نوسان بود. نرخ رشد اقتصادی در همان سال یکی از بدترین دوره‌های تاریخی نیم قرن اخیر را تجربه می‌کرد با منفی 6.8% و بیکاری پیش از آن انتخابات اندکی بیش از 12% بود. بهترین عملکرد دولت 11 در حوزه کنترل و کاهش نرخ تورم رقم خورده است، جایی که آرزوی تک رقمی شدن نرخ تورم پس از ربع قرن محقق شد. و طبیعی است که حسن روحانی هر جا که به سخن می‌نشیند، همچون تازه‌ترین گفتگویش با مردم در تلویزیون، از این توفیق سخن بگوید.
سال 92 که از مهر ماه فعالیت‌های دولت شروع شد، یک روند کاهشی مداوم در زمینه مسئله تورم در کشور داریم و پیشبینی ما البته در آغاز دولت این بود که در سال 96 به تورم یک رقمی برسیم. خوشبختانه ما امسال به تورم تک رقمی رسیدیم. الان تورم ما زیر 10%، 9.5 هست و خب این نشون میده که در این مسئله ما شرایط خوبی رو داریم ایجاد میکنیم.
اما دولت حسن روحانی در حوزه رشد اقتصادی و بیکاری توفیق حوزه تورم را تکرار نکرده است، هرچند این دو شاخص نیز با تحولاتی روبرو بودند، از جمله آن که نرخ رشد اقتصادی از قعر منفی بودن به بالای صفر آمده و اگرچه اندک اما به حدود 1% رسیده است. نرخ بیکاری نیز به 11% کاهش یافته. نرخ مشارکت اقتصادی بهبود یافته است و شمار بیکاران کاهش. اما با این همه به نظر می رسد این از آنچه انتظار می رفته بسیار کمتر است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، چنین قضاوتی از عملکرد اقتصادی دولت دارد.
حسن روحانی در حالی آخرین سال دوره 4 ساله ریاست جمهوری خودش رو شروع میکنه که کارنامه اقتصادیش از دیدگاه بخش بسیار مهمی از مردم با شک و تردید، حتی انتقاد شدید روبرو است. گفته های او در زمینه کاهش چشمگیر نرخ تورم هم واقعیت داره. با این همه دفاع از این دستاوردها در شرایطی که مردم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر رو با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند زیاد تأثیرگذار نیست. بیکاری و به خصوص خانه نشین بودن چند میلیون جوان دانشگاه دیده بار بسیار سنگینی است برای شمار زیادی از خانواده های ایرانی. انبوهی از واحدهای تولیدی یا ورشکسته شدند یا زیر 50% ظرفیت خودشون کار میکنند. بازار از نفس افتاده و در این شرایط به نظر میرسه که دولت ابتکار عمل رو در عرصه اقتصادی از دست داده.
تداوم رکود و نامطلوب بودن نرخ بیکاری باعث شده تا کارشناسان و صاحب نظرانی دولت را متهم کنند که برای رسیدن به تورم تک رقمی بیکاری و رشد اقتصادی را فدا کرده است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددانی که گرایش‌های آشکار چپ‌گرایانه دارد، معتقد است نرخ بیکاری نه 11% اعلام شده که بیش از این هاست و او امیدی به سیاست‌های حسن روحانی در حوزه رفع یا کاهش بیکاری ندارد.
بنابر برآورد من نرخ بیکاری همون 18.2% وقتی منابع به فعالیت‌های وابسته‌گری، به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی ها، به بساز و به پوشی های بی ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت میکنن، باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی به شدت سیاست های نولیگرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گسترده رو در سطح شما دیدیم در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
دوگانگی تورم و بیکاری و تضاد حرکت این دو شاخص با یکدیگر بر استدلال و مطالعات اقتصاددانی بریتانیایی به نام فیلیپس استوار است که در سال 1958 در منحنی به نام همین اقتصاددان ثبت و ضبط شده است. این نظریه بیانگر آن است که برای دستیابی به نرخ‌های بیکاری پایین‌تر باید لاجرم تورم را تحمل کرد. این نظریه بعدها و با تکمیل شدن محدود به کوتاه مدت شد و اقتصاددانان دیگری ثابت کردند که در دوره بلند مدت این نسبت معکوس بین تورم و بیکاری برقرار نیست. البته بر اساس نتایج مطالعه‌ای که صفدر حسینی و حیدر قلی‌زاده انجام دادند در اقتصاد ایران از اساس چنین رابطه‌ای بین این دو شاخص برقرار نیست و این گسستگی را ناشی از عوامل ساختاری و مزمن شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران می‌دانند. البته صرف نظر از برقرار یا گسسته بودن این رابطه در اقتصاد ایران، چندی پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی این اتهام وارده به دولت را رد کرد.
این که گفته بشه سیاست پولی ما یه سیاست انقباضی بوده، انبساطی نبوده، من اصلا این ادعا رو قبول ندارم. این که گفته بشه دولت سیاستهاش فقط معطوف به تورم بوده و به رشد اقتصادی توجه نداشته، من اصلا این ادعا رو قبول ندارم. یه دوگانه‌ای مطرح میشه، این که آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارا وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سلب میشه.
با این حال محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان که از نهادگرایان اقتصاد ایران است، بر این باور است که دولت تورم را از رکود جدی‌تر گرفته، چرا که حل تورم آسان‌تر از رفع رکود بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین گفته پیش از این و در زمان اتخاذ سیاست‌های به گفته او انقباضی برای کنترل تورم، به مسئولان اقتصادی خطر افزایش رکود را گوشزد کرده بوده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی هفته قبل خود نیز باز تاکید کرد که کاهش تورم به معنای ادامه رکود نخواهد بود.
ما یه تجربه داریم و اون تجربه ما در سال 93 است. یعنی 93 ما یه بار از رکود تونستیم عبور بکنیم و به رشد 3% برسیم. البته خب کاهش شدید قیمت نفت کاری کرد که نذاشت اون روند رو ما بتونیم ادامه بدیم. امسال اون روند رو ادامه خواهیم داد. ما از شرایط سخت سال 94 یکم عبور کردیم و به همین دلیلم امسال تورم ما تک رقمی خواهد بود و انشاءالله رشد 5% هم ما خواهیم داشت. پس بنابراین این کاهش تورم به مفهوم تشدید رکود نیست. ما از رکود هم میتونیم عبور بکنیم. برای عبور از رکود البته ما نیاز داریم به تشویق سرمایه گذاری، سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، نیاز داریم به فناوری.
اگرچه رئیس دولت خوشبینانه از نرخ رشد اقتصادی 5% سخن میگوید، اما فریدون خاوند این رشد احتمالی را بدون اثر بر نرخ بیکاری میداند.
مسئله در اینجاست که این رشد اگر عملی بشه عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفتی است، نه پویایی درونی اقتصاد ایران، و تأثیر زیادی هم بر بازار کار نداره. تازه اگر قیمت نفت اونطوری که الان دیده میشه دوباره فرو بریزه، از همین رشد مختصر هم خبری نخواهد.
بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی انجام داده، تغییرات شاخص نرخ بیکاری اثر بزرگتری بر میزان رضایتمندی مردم و جامعه دارد تا کنترل تورم. نظری که علی اصغر سعیدی استاد دانشگاه تهران در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا خلاف آن را اعتقاد دارد و بر این باور است که تورم همچنان مؤثرترین عامل بر سطح رضایتمندی جامعه ایران است. از این کتاب پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. به آدرس ایمیل نماگر @radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.